ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز جمعه 22 اردیبهشت 1396 برابر با 12 می 2017 میلادی. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم، به ویژه سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران که همچنان جریان داره. با خبرها آغاز می‌کنیم. هانا کاویانی همکارم اینجاست در استودیو و بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. اما فعلا خبرها و هانا.
سپاسگزارم. با سلام. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال برگزاری است. موضوع این مناظره که بین 6 نامزد برگزار می‌شود و به صورت زنده پخش می‌شود، مسائل اقتصادی است. از آن جمله نامزدها درباره نظام بانکی، تولید، قاچاق کالا، صادرات نفتی غیر نفتی و همچنین پرونده‌های موسوم به املاک و حقوق‌های نجومی بحث کردند. این مناظره یک هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در روز 29 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. محمد شریعت‌مداری رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی می‌گوید بعد از مناظره تلویزیونی 6 نامزد ریاست جمهوری امکان بروز آنچه او تحرکات احتمالی نامید وجود دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای شریعت‌مداری در نامه‌ای به ستادهای شهر و روستای حسن روحانی در سرتاسر کشور خواستار آرامش آنها در صورت بروز چنین تحرکاتی شد. رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی عامل این به گفته او تحرکات غیر آرام و اغتشاش‌آمیز را اشخاص معلوم الحال معرفی کرد و خواستار حفظ آرامش و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز شد. محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، پس از تحمل 10 سال حبس روز جمعه از زندان وین آزاد شد. آقای کبودوند در 10 تیر ماه سال 1386 بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی به 10 سال حبس محکوم شده بود. صادق کبودوند همچنین به اتهام تشویش اذهان عمومی به 5 سال محرومیت از روزنامه نگاری و مدیریت نشریه محکوم شده است. رئیس کل دادگاه‌های عمومی انقلاب گرگان از دستگیری 60 دختر و پسر در به گفته او یک پارتی شبانه خبر داد. به گزارش روز 5 شنبه خبرگزاری ایسنا، عزت‌الله حمزه‌نژاد گفته که این افراد در یک پارتی شبانه در گرگان با دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند. به گفته این مقام قضایی برای مالک ویلا، میزبانان این مهمانی و افرادی که تست الکل آنها مثبت بوده در دادسرای عمومی انقلاب گرگان پرونده تشکیل شده است. پلیس و قوه قضاییه ایران به طور مکرر اخباری مبنی بر بازداشت جوانان در مهمانی‌های خصوصی که از نظر حاکمیت به دلیل مختلط بودن نامشروع است منتشر می‌کنند. شمار تلفات بمبگذاری در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 25 نفر اعلام شده است. به گزارش رویترز، هدف این بمبگذاری کاروان قائم مقام رئیس مجلس سنای پاکستان عبدالغفور حیدری اعلام شده که در شهر مستونگ در شمال شرق ایالت بلوچستان در تردد بود. منابع بیمارستانی اعلام کردند که در جریان این حمله دست کم 50 تن نیز مجروح شدند. به گفته منابع خبری در حزب جماعت علمای اسلامی که آقای حیدری دبیر کل آن است، قائم مقام مجلس سنای پاکستان اکنون در بیمارستانی در شهر کویت بستری است. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده بمبگذار انتحاری عامل این گروه بوده است. و روز جمعه 57 فعال بازار بورس سهام در ترکیه به ظن ارتباط با شبکه فتح‌الله گلن، واعظ مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان، بازداشت شدند. خبرگزاری آناتولی در گزارش این خبر گفته است که بازداشت این افراد بخش از عملیات تحقیق و پیگیری کودتای نافرجام 25 تیر ماه سال گذشته است. بازداشت این 57 فعال بورس در 6 استان ترکیه واقع شده و به گزارش آناتولی در این ارتباط بیش از 100 حکم بازداشت صادر شده است.
سپاسگزارم از تو هانا کاویانی. مشروع خبرها رو شنیدیم، اما در ادامه مجله شامگاهی. آخرین مناظره تلویزیونی 6 نامزد 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال برگزاری است. همراه با میهمانان این برنامه به جزئیات این مناظره می‌پردازیم. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برنامه مشخصی برای وضعیت محیط زیست ندارند. بانک مرکزی ایران از بسته شدن بیش از 1100 مؤسسه پولی و اعتباری غیر مجاز خبر داد. پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید و همچنین مجله صدای فردا رو. همه اینها و بیشتر از اینها در 55 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. سومین و آخرین مناظره بین 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران از حدود 2 ساعت پیش شروع شده و بخش اول اون هم به پایان رسیده. اما به زودی بخش دوم اون آغاز میشه. مناظره امروز مناظره تنش‌آمیز با همکارم احسان مهرابی مرور میکنیم خلاصه ای از آنچه که در این مناظره گذشته. احسان، تفاوت این مناظره با مناظره های قبلی چیه؟ دو مناظره ای که در پیش از این داشتیم.
میشه گفت یکی از تفاوت ها این بود که ستادهای نامزدها هم فعال بودن و به موازات اتهامات یا دفاع هایی که نامزدها میکردن سریعا مستنداتی را در وبسایت ها یا کانال های تلگرامیشون منتشر میکردن، البته طبیعتا از دیدگاه خودشون،
از جمله گمرک
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارتخونه‌های دولتی هم فعال بودن و در این مدت کوتاه ادعاهایی که نامزدها رو می‌کردن معمولاً تکذیب می‌کردن و یا به اونها پاسخ می‌دادن. البته لحن نامزدها مثل دو مناظره قبل تند بود و شاید در بعضی از موارد تندتر و اتهاماتی که علیه یکدیگر مطرح کردن درباره فساد اقتصادی خیلی صریح‌تر بود.
نامزدهای انتخابات چه بحث‌هایی رو در مجموع توی مناظره مطرح کردن؟
آقای جهانگیری در موضوع بانک‌ها به نوعی به اقدامات بانک‌هایی که زیر نظر آقای قالیباف بودن، چه در نیروی انتظامی یعنی بانک وابسته به نیروی انتظامی و چه بانک شهر وابسته به شهرداری اشاره کردن و همینطور بحث واگذاری املاک شهرداری تهران که مشهور به املاک نجومی هست رو مطرح کردن و در صحبتاشون اتهاماتی رو علیه آقای قالیباف مطرح کردن که بخشی از اون رو میشنویم.
آقای قالیباف، شما بیشترین تخلف در بانک‌هایی که در هولوش شما بودن انجام دادید. اصلا این مؤسسات اعتباری شما ایجاد کردید. شما میدونید بانک قوامین امروز چه وضعی داره؟ من فقط به خاطر رعایت مصالح ملی کشور نمیگم، البته میگم به نیروی انتظامی، میگم به سپرده‌گذارا. فرمانده عزیز نیروی انتظامی با تمام قدرت دنبال بنده تا الان 10 جلسه گذاشتم که این مسئله حل و فصلش کنم. شما میدونید در بانک شهر چه میگذره؟ شما میدونید بانک سرمایه رو به چه قیمت به چه کسی واگذار کردی؟ در ادامه میگم به شما، ملت ایران باید بداند بانک سرمایه که سهامش متعلق به شهرداری بود به یکی از کسانی که مفسد اقتصادی بود به چه شیوهی واگذار کردن. شما طلبکار شدین آقای قالیباف؟
در پاسخ آقای قالیباف اتهاماتی را علیه آقای جهانگیری مطرح کردند و از ایشون خواستند که در مورد بانک گردشگری که متعلق به برادرشون مهدی جهانگیری هست و در دوره ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی تأسیس شده پاسخگو بشن. آقای قالیباف در این مناظره چندین بار هم بحث املاک مشهور به نجومی را به نوعی به خود آقای جهانگیری و روحانی نسبت دادن و اونها رو متهم کردند که از دولت خانه‌های رایگان دریافت کردند و آقای جهانگیر رو متهم کردند که اولین پایه‌گذار موضوع مشهور به حقوق‌های نجومی بوده، یعنی حقوق‌های بالای مدیران دولت، که بخشی از صحبت‌های قالیباف رو می‌شنویم.
این همون روحیه که من همیشه میگم 4 درصدی ها خیلی پررویان، خیلی قدرت دارن، خیلی جفسازن. اگر بانکی تخلف کرده، مسئول بانک شما این در دولت برخورد کنید. هر بانکی هست، من جمله بانک گردشگری برادر خودتونه برخورد کنید. چون شما گفتید هر کی از من هر چی داره بگه، من اینجا میگم این اخلاق من نیست آقای جهانگیری، یه اخلاق شماست که وامیستید مثل آقای روحانی راست راست نگاه میکنید و دروغ میگید.
در مناظره امروز همچنین آقای رئیسی و آقای قالیباف به صورت آقای روحانی به صورت مستقیمتری با یکدیگر مواجه شدن و درگیر شدن و آقای رئیسی دوباره اعلام کرد که بین آقای روحانی و آقای احمدی نژاد باید مناظره انجام بشه، چرا که آقای روحانی همه اقدامات رو به دولت قبل نسبت میده، که آقای روحانی هم گفتن که حاضرن با آقای رئیسی مناظره کنن، چرا که اعضای دولت قبل همه در ستاد ایشون هستن و آقای رئیسی برنامه‌هاشون رو از ایشون دریافت میکنن. بخشی از صحبت‌های آقای روحانی علیه آقای رئیسی رو میشنویم.
چی مناظره کنیم؟ چون همه اون افراد دولت قبل الان تو ستاد ایشون هستن دیگه، همونا هم برایشون برنامه می‌نویسن. اینا اب نداره، ما با آقای رئیسی حاضریم نسبت به همه مسائل موضوعی کشور، گذشته، آینده، امروز یک مناظره بذاریم با حضور همه خبرنگارها تو روشن بشه. نکته دوم، ایشون میگن که اون وقت بوده گذشته. خب شما مگه تو قوه قضاییه نبودید اون موقع در همون دولت قبل؟ چطور رسیدگی نکردید؟ چطور 3.6 میلیارد دلار پول مردم رو آمریکایی‌ها تونستن ضبط بکنن در حالی که در سال 86-87 ما 10 ماه فرصت داشتیم تمام این پول رو برگردونیم، تمام این اوراق برگردونیم. قوه قضاییه، دستگاه نظارتی، شما که تو بازرسی کل کشور بودید، شما چیکار کردید؟
آقای روحانی البته از قوه قضاییه هم انتقاد کردند که چرا موضوع واردات پوشاک توسط دختر وزیر آموزش پرورش رو اعلام میکنه اما در دولت قبل بر دولت نظارت نمیکرده. آقای رئیسی هم اتهاماتی رو علیه آقای روحانی مطرح کردند و از جمله گفتن که دولت عملا پیش از این کاری نمیکرده و در این 4 سال تعطیل بوده و الان در آستانه انتخابات بسیاری از اقدامات رو انجام میده، که بخشی از صحبت‌های آقای رئیسی علیه آقای روحانی رو هم میشنویم.
آقا اینجا ما باید با مردم با صداقت حرف بزنیم. آقای روحانی به جایی که ما میگیم چه شما آقا جواب بده نسبت به 4 سال چه کردی، میگه با تو بنده اعلام میکنم الان مناظره صدا و سیما بذاره. من از دیدگاه خودم، من دولت قبل خودش مسئول باشه، من نسبت به خودم به عنوان یک شهروند سخنان و حرفای بسیاری دارم به عنوان نماینده قشر کارگر، کشاورز، هر شبت که زنان بی سرپرست، بسیاری از خانواده‌هایی که امروز حرف دارن و بلندگو ندارن. بنده هم روزنامه ندارم تو کشور که تا بگم حرفی پژواکش تو 10 تا روزنامه بخواد بشه، شبکه روزنامه زنجیره داشته باشم. من خودم حرف خودم میزنم.
بله ادامه میدیم احسان.
بخش‌هایی از صحبت‌های نامزدها هم درباره موضوع یارانه‌ها بود که آقای روحانی تأکید کردند که اقداماتی که برنامه‌هایی که آقای رئیسی دارن در واقع بازگشت به دولت سابق هست. آقای جهانگیری هم گفتن که افزایش یارانه‌ها 3 راه بیشتر نداره، یا اینکه دولت قیمت بنزین، گازوئیل و موارد دیگر را اضافه بکنه و به 3 تا 8 هزار تومان برسونه، یا حقوق کارکنان دولت را کاهش بده، و یا اینکه دست بکنه در جیب بانک مرکزی به تعبیرشون و خود این باعث تورم چند درصدی دوباره خواهد شد. آقای هاشمی طبا هم همین صحبت‌ها رو تأکید کردن، اما آقای رئیسی اعلام کردن که بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید منابع رو به خود مردم بده و گفتن که منابع رو به خود مردم بدین، مردم باید تصمیم بگیرن که به چه شکل از این منابع استفاده بکنن. آقای میرسلیم هم در این مناظره انتقاداتی رو از دولت آقای روحانی مطرح کردن که از نظر ایشون موضوع خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی را جدی نگرفته. در مقابل آقای جهانگیری و آقای روحانی تلویحاً اتهاماتی رو مطرح کردن مبنی بر این که نهادهای خصولتی، به تعبیری نهادهای خصوصی و عمومی، از جمله نهادهای مانند سپاه پاسداران، اجازه نمیدن که بخش خصوصی واقعی در ایران شکل بگیره.
ممنونم از تو احسان مهرابی همکارم که از جزئیات مناظره سوم به ما گفت. اما در ادامه مجله شامگاهی نگاهی تحلیلی میندازیم به این مناظره ها. همراه ما بمونین، 2 مهمان برنامه خواهند بود با ما، لطفاً با ما باشید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. آخرین مناظره تلویزیونی بین 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه داره. محور اصلی این مناظره مسائل اقتصادی از جمله صادرات، واردات، تولید یارانه و موضوعات مشابه هستند. با آقایان احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد و تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس میپردازیم به تحلیل دومین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران. آقای علوی با شما شروع میکنیم. یکی از مواردی که گفته میشه میتونه رأی طبقات فقیر رو در روستاها و شهرهای کوچک به سمت خودش بکشه، شعارهایی که در مورد سه برابر شدن یارانه و موضوع کارانه 250 هزار تومانی داده شده از طرف آقایان رئیسی و قالیباف. و به نظرتون شما امروز چقدر دیدید که این نامزدها بتونن مردم رو قانع کنند برای این برنامه خودشون و بتونن به اونها اطمینان بدن که چنین برنامه کشور رو دچار بحران نخواهد کرد؟ میپردازیم به کلیات دیدگاه های اقتصادیشون بعدتر. بفرمایید.
خب با توجه به تجربه‌ای که مردم در این 12 سال داشتن، طبیعتاً میشه ادعا کرد، هرچند دشواره چون این پاسخ این سوال رو باید با نظرسنجی البته جستجو کرد، ولی اگر قراره که من به اصطلاح با تجربه خودم با مشاهدات خودم در این مورد پاسخی بدم، باید گفت که دشواره که در شرایط فعلی بخصوص بعد از داستان دولت به اصطلاح نهم و دهم اساساً با این حرفا قانع کرد مردم رو، و این به اصطلاح گرایش انتقادی در مردم با تجربه‌ای که دارن بسیار زیاد شده. از این داستان که بگذاریم، یعنی مسئله تجربه مردم و اون چه که در این 12 سال گذشته، باید گفت اساساً این دو گرایشی رو که ما میتونستیم ببینیم، یکی گرایش فن دیوان سالار بود، یعنی گرایشی که تاکید میکنه بر فن سالاری یا همون تکنوکراسی یا دیوان سالاری یا همون بوروکراسی دولتی، و یک گرایش عوامگرا و به هر حال پوپولیستی. این گرایش دوم، یعنی گرایش عوامگرا و پوپولیستی، جدا دستش خالی بود برای ابراز نظر، کما اینکه ما می‌دیدیم که اونجایی که نمیتونست استدلال بیاره به یک به اصطلاح مسائل عجیب غریبی پناه می‌برد، از جمله فرضاً به مسائل مذهبی یا فرضاً پرخاش به طرف مقابل. به نظر میاد که اگر قرار ما درجه ای از قانع کنندگی رو بدیم، ارزیابی بکنیم نسبت به این دو گرایش، یعنی گرایش فن دیوان سالار و گرایش عوامگرا، به نظر میاد که دیوان این به اصطلاح گرایش عوامگرا دستش خالی تر از رقیبش بود.
آقای رحمانی، امروز نامزدها در مقایسه با دو مناظره قبل چطور وارد شدن و تا اینجا کار رو چطور پیش بردن به نظرتون؟
ببینید، به طور مشخص میشه گفتش که آقای روحانی آرامش بیشتری داشت، شاید به خاطر نظرسنجی ها بود، ولی واقعیت اینه که این مناظره جدی‌تر بود، برای افکار عمومی هم خیلی لازم بود، به خاطر مسئله اقتصادی بود، ولی واقعیت اینه نشان داده شد که آقای جهانگیری با معیارهایی که داد و یه مقدار مثال‌های ساده‌ای که زد، تقریبا آقای قالیباف رو عقب برد. اونجا یک نکته سیاسی مهمه، این که مسئله نظامیان در اقتصاد ایران اونچنان مهمه که چند بار بهش اشاره شد. ببین، واقعیت اینه که بیگ رهبری، بنیادها و نظامیان یک طرف هم، یک بروکراسی دولتی هم که کارگزاران و آقای روحانیت یک طرف. این مناظره در حقیقت نشان میده دو تا گرایشی که رانتی هستن، ولی یکی بی حساب کتاب، یکی با حساب کتاب. حمله هایی که آقای جهانگیری کرد یه قشنگ نشان میده واقعا آقای قالیباف یک مقدار چرا مشکل کرد و یه مقدار مثلا عصبیش هم هست کرد. آقای رئیسی هم که در حقیقت روشش منبر رفتنه، یعنی هیچ اتکا خاصی نداره. واقعیت اینه که آقای هاشمی طبا مهندسی ترین و فنی ترین بیان داره و آقای میرسلیم به نمایندگی از به اصطلاح مؤتلفه که من به نظر من راست دلیلی شده است، سرگردانی خود که نشان داد. از این طرف راست تجاری ایران طرفدار نمیتواند طرفدار دخالت نظامیان باشه، یه جا حمله میکنه با آقای رئیسی، یه جا میاد با آقای روحانی حمله میکنه. این سرگردانی راست تجاری ایران که بخشی از سرگردانی سیاسی هم در ایران ایجاد کرده که مؤتلفه نماینده شه. آقای هاشمی طبا نماینده اون فنسالار بوروکرات سالمه که سعی میکنه نقدهای منصفانه بزنه، ولی واقعیت اینه که دو گرایش گنده این دعوا، کارگزاران به اصطلاح مردم، حالا به بخشی از مردم بهش رأی میدن در مقابل اون قرار نظامی مقابل هم قرار گرفتن. این بلازگه یکتن بگم حرفا تمام کنم، این مناظره ها بعدا برای فعالان سیاسی و مطبوعاتی باید به نظر من حفظش کنن چون تو بازجویی های آینده 4 سال آینده که قوه قضاییه اینا رو خواهد گرفت، میدن از این اینا استناد کردن که با این حرفای ما نیست، حرفای کاندیداها و افراد مطلع است.
آقای علوی به شما برمیگردیم. یک دو قطبی به هر حال شکل گرفته با محوریت آقایان رئیسی، قالیباف، میرسلیم در مقابل آقایان جهانگیری، روحانی و هاشمی طبا. این دو قطبی، این دو گروه نامزدها به نظرتون چه مسیری برای اقتصاد ایران دارن ترسیم میکنن؟
خب همونجوری که من پیش از این گفتم، یکی گروه اول اون جریانیه که در مجموع فنسالاری و به اصطلاح دیوان سالاری رو دنبال میکنه و در اون چارچوب محدود میخواد مشکلات ایران رو حل بکنه. در مقابل اون گروه مقابلش، یعنی کسایی مثل قالیباف یا فرزان رئیسی و فرزان نماینده مؤتلفه، اینها اساسا کارشون همون مثلا عوام‌گرایی و استفاده از سیاست‌های کوتاه‌مدت اقتصادی برای راضی کردن سطحی مردم. هر دوی این دو گرایش البته دارای محدودیت هستن. چرا؟ برای اینکه قدم اول حل مشکلات اقتصادی ایران یک اقدام سیاسی و بزرگه که اصلاحات ساختاری رو طلب میکنه و اون هم اینه که باید اساسا راند زدایی بشه از اقتصاد ایران که در واقع سرمایه بتونه احساس امنیت بکنه. وقتی یک اقتصاد شفافی نیست، پاسخگو نیست، راندیه، طبیعتا سرمایه نمیاد، طبیعتا نیروی کار اونجا نمیتونه احساس راحتی بکنه. چرا؟ برای اینکه به هر حال این شایسته سالاری نیست. چرا؟ از دستمزدها یا فرضاً اون چیزی که اجرت در مقابل کار میشه به شکل عادلانه و بر اساس رقابت، شفافیت، پاسخگویی تقسیم نمیشود و بر اساس اون سلسله مراتبی است که به هر حال نهادهای قدرت. مشکل اساسی اینه که متاسفانه ما ندیدیم که فرضاً همین به اصطلاح دو جناح بیان به شکل این دو قطب به شکل کلان و به شکل اساسی بهش بپردازن. اقتصاد ایران الان به گروگان گرفته شده از نهادهایی که تحت مسئولیت رهبری هستن. تا این مشکل حل نشه مسئول حل نمیشه. کما اینکه ما دیدیم که بخشهایی از گفته های فرزن رئیس قوه مقننه یا فرزن آقای جهانگیری یا کسای دیگه پرداختن به مسئله رانت، منتها دیدیم که بسیار ناکارآمد و به رانت های محدود و نه اون رانت های کلانی که الان در دست نیروهای تحت امر ولی فقیه به اون اصلا هیچ کاری نداشتن. و تا این مسئله حل نشه مسئله اساسی اقتصاد ایران البته پا بر جا خواهد بود. چرا؟ برای اینکه رشد اقتصادی پایدار در اونجا و فراگیر مشروط است به اینکه نوسازی اقتصاد و نوسازی اقتصاد هم از در چارچوب در واقع مسئولیت خواهی سیاسی و رانتزایی در از نهادهای سیاسی، از نهادهای انتخاباتی و نهاد البته اقتصادی.
همینجا اشاره بکنم که بخش دوم مناظره آغاز شده و در جریانه. آقای رحمانی، یکی از نقدهایی که مطرح شد، آقایان جهانگیری و روحانی به هر حال همیشه به دولت قبل نقد کردن و نقد دولت قبل رو مطرح کردن. آقای رئیسی هم چند باری گفته بود که اینقدر پای دولت قبل رو به میان نکشید، که در پاسخ هم آقای جهانگیری و آقای روحانی گفتن که تیمی که در واقع الان تیم کنونی شما هست همون تیمیست که تیم آقای احمدی نژاد بوده. آیا این صحت داره؟ چقدر این رو میشه برای مخاطب این مناظره ها روشن کرد که آیا واقعا دولت آقای رئیسی دولت آقای احمدی نژاد خواهد بود یا خیر؟ آیا این صحت داره؟
ببینید شباهت و زیادی به هم دارن. بله، یک بخشی از دولت آقای رئیسی آقای نیکزاد رئیس ستاد وزیر مسکن بوده و اون مسئله مسکن مهر به اصطلاح کارنامه ایشانه که 170 هزار اصلا متقاضی نداره. بعد فرموله های آقای رئیسی یه فرموله های به اصطلاح عوام‌گرایانه است، منطق بدون پشتوانه مالی. واقعیت اینه که تکیه درست نمی کنن. آقای رهبر همراه آقای رئیسیه، اینه کسان مورد اعتماد آقای احمدی نژادن. احمدی نژاد خواست خودش ازش جدا شدن و یه سری کسایی که دیدگاه اتفاقا رادیکالی دارن و نزدیک به سپاه هستن در تیم آقای رئیسی هم. ببینید جمنا تمایلش، فرماندهان سپاه تمایلش هم به رئیسیه، ولی خب آقای قالیباف هم الان رأی داره. واقعیت اینه که در شکل سیاسی آقای رئیسی مورد اعتماد. آقای رئیسی در تمام دوران خدمت خودش بدون استعفا در هر نهاد قوه قضاییه تا آخر بوده و کار کرده و در هر نهاد قوه قضاییه هم که آقای رئیسی بوده مطابق قوانین قدرت حکومت عمل کرده. این نشان دهنده اعتمادی است که الان نظامیان بیت و بنیادها به آقای رئیس دارند. اگرچه آقای رئیسی از نظر من اون توانایی احمدی نژاد اصلا نداره، ولی واقعیت اینه که آقای رئیسی یک فرد مورد اعتماده. آقای روحانی اتفاقا روی این چیز خوب انگوش گذاشته، ولی اینکه حالا میتواند حرفهای بیشتری بزنه یه بحث دیگه است. واقعیت اینه که آقای رئیسی در مقابل فساد دوره آقای احمدی نژاد چه کرده؟ دولت مطلوبش هم بوده. بعد آقای قوه قضاییه باید پیگیر فساد باشه. قوه قضاییه که در همه اون دوران ساکت بوده. میخاطب به نظر من این اثبات این مسئله چندان ساده نیست، سخت نیست. تو شبکه‌های اجتماعی ما اینو میبینیم انعکاسشو.
بله آقای علوی، با وضعیت موجود اقتصاد ایران برنامه‌ها و سیاست‌های کدوم نامزد توان بهبود اقتصاد رو داره به نظرتون؟
نکته نخستی که باید گفت اینه که اگر جابجا بشه الان دولت از دست دولت فنسالار و دیوان سالار فعلی به فرزند نمایندگان جریان اقتدارگرا و قشری که به هر حال الان فعال هستند و ممکنه در نهایت به نوعی به ائتلاف برسن، یک شکست ایجاد میشه در دیوان سالاری ایران. به این معنا که به هر حال جابجایی قدرت از یک جریانی که به هر حال تکنوکرات دیوان سالار به جریانی که عوامگراست و به هر حال میخواد رانت رو از اون بگیره و بین مدیرای خودش و طرفدارای خودش تقسیم بکنه، ابتداعا 6 ماه تا 1 سال یک شکست در بوروکراسی ایران به وجود میاره که این خودش آثار مخربی خواهد داشت بر مسئله به اصطلاح رشد اقتصادی که به هر حال تازه شروع شده، هرچند محدود هرچند نوسان پذیر. بعد از این داستان ما شاهد خروج سرمایه خواهیم بود، فرار سرمایه خواهیم بود. حالا مگر اینکه یک تمهیداتی ایجاد بشه که فرضاً این بی‌ثباتی که بعد از انتخابات به وجود بیاد فرضاً کنترل بشه، در اون صورت این اعتماد محدودی که در سطح جهان ایجاد شده برای دولت فعلی که به هر حال دولتی بوده که علی‌رغم هر انتقاد یا ضعفی که بهش هست نمیشه انکار کرد که نوعی ثبات رو ایجاد کرده. این ثباتی که ایجاد شده به هر حال مؤثر بوده در برخی از متغیرهای اقتصادی. خب اگر تداوم پیدا کنه دولت با همین شرایط، دست کم میشه این انتظار رو داشت که وضع به همین شکل ادامه پیدا بکنه یا مثلا اندکی بهتر بشه. در صورت جابجایی قدرت اونجاست که به هر حال مشکلات اساسی به وجود خواهد آمد. چرا؟ برای اینکه این بخش از اقتصاد دوالیستی دوگانه ایران که به هر حال بخشش دست دولت بود بیشتر تحت سیطره و سلطه نظامیان و نهادها و به هر حال سازمان‌های تحت نظارت ولی فقیه خواهد آمد و این البته مخرب خواهد بود. به ویژه اینکه بپذیریم که فرضاً با سیاست‌های تنش‌افزایی در داخل و خارج به هر حال ریسک اقتصادی در ایران بالا خواهد رفت.
آخرین پرسش آقای رحمانی، این مناظره ها به نظرتون تا چه حد تکلیف مردم رو برای رأی دادن روشن کردن یا بیشتر مردم رو سردرگم کردند؟
ببین هم بخش سرگردان کردن، ولی یه نکته مشخصه اینجا یک سری حرفایی داره رو میشه. یه چیزی گفتمان حزب الله در حقیقت بود میشه میگه هوا، چون همه این هم آقای رئیسی هم آقای قالیباف در به اسلام تم مصرفگرایی دست دیگران از پشت باستن. دوم این یه سری ملاکای دست جامعه میده. فردا آقای خامنه‌ای میخواد سخنرانی میکنه نظامیان، بعد اینجا هست که آقا ما ثبات میخوام، خود اینا میگن ما میخوام ثبات داشته باشیم، شغل ایجاد کنیم، رفاه بدیم. به نظر من از این لحاظ این مناظره بسیار بسیار مهمه. این تأثیری که غیر مستقیم و ناخواسته مناظرات و افکار عمومی میذاره بعدها ما اثرش رو خواهیم دید. یعنی شما چندین چند روزنامه‌نگار برن زندان تا اینجوری دوباره فساد سازمان یافته حرف زده بشه. ولی بحث اینه که آیا میتونه مرددین رو جلب کنه؟ خود مرددین باید فکر کنن دیگه. نظامیان که بیاین با آقای رئیسی چیزی نخواهد بود، ولی شاید با آمدن روحانی زمینه‌ای بشود برای که فردا رانت‌ها کمتر بشود. این تو پیام‌ها تا حدودی میشه گره، ولی واقعیت اینه که این مناظره ها برای افکار عمومی بسیار بسیار تعیین کننده و مهمه و خیلی جامعه رو جلو میبره که بخوای بین فردی انجام بدی باید بسیار بسیار هزینه بدی و شاید انقدرم شنیده و بیننده نشه. الان میلیون ها نفر دارن این مناظره رو نگاه میکنن.
سپاسگزارم از آقایان احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد و تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس. تحلیل دومین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو شنیدیم، اما بشنویم دیدگاه های شما شنونده رادیو فردا رو.
میخواستم بگم که به این آخوندا بگید خجالت بکشید، دیگه چجوری میخواید مثلا رای بیارید، مثلا چجوری میخواید کلا سر مردم بذارید؟ این دفعه دارید از یارانه حرف میزنید، ما یارانه را اضافه میکنیم، ما فلان میکنیم، ما بیسار، ما جوانا را سر کار میبریم. آقا 40 ساله چه کار کردید؟ بنده یه فرد مستجرم، به خداوندی خدا نون ندارم زن بچم بخورن، به خداوندی خدا شیر خوش بچم نداره. و وقت اینا دارن تبلیغ میکنن پشت تلویزیون و این ور اون ور میلیارد ها پول عکس دارن میدن، بابا به درد من بیاید برسید.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران میگوید که بیش از 260,000 نفر تأمین امنیت انتخابات ریاست جمهوری رو بر عهده خواهند داشت و اگر لازمم دونستیم و لازم شد از نیروهای کمکی سپاه پاسداران کمک میگیریم. آقا یه مرتبه حکومت نظامی اعلام کنید، خیال مردم راحت کنید دیگه.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران زمان آزاد هست که قانون اساسی اصلاح کلی بشه و این شرط التزام عملی و اعتقاد به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را بردارم تا هر کسی بتونه به هر زمینه کاندید بشه و انتخاب بشه. یعنی که شما به این شکل محدود میکنید، معلوم هست که انتخابات آزاد نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و ما بشنویم در ادامه مجله شامگاهی خلاصه آخرین خبرها رو. محمد شریعت مداری رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی میگوید پس از مناظره تلویزیونی 6 نامزد ریاست جمهوری امکان بروز آنچه وی تحرکات احتمالی نامید وجود دارد. محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از تحمل 10 سال حبس روز جمعه از زندان اوین آزاد شد. سومین و آخرین مناظره بین 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز جمعه با مضمون مسائل اقتصادی در حال جد در جریان است. حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور ایران میگوید بیش از 260,000 نفر تامین امنیت انتخابات را بر عهده خواهند داشت. شمار تلفات بمبگذاری در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 25 نفر اعلام شده است. منابع بیمارستانی اعلام کردند که در جریان این حمله دست کم 50 تن نیز مجروح شدند. مجله شامگاهی رو با یک گزارش ادامه میدیم. بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرده که در دوره 4 سال اخیر بیش از 1,000 شعبه از مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز را ساماندهی کرده است. بر مبنای این گزارش در این ساماندهی بیش از 1,100 شعبه غیرمجاز بسته شدند. اما چه شده که بانک مرکزی ایران یک بار از مؤسسات پولی و تعاونی های اعتباری غیر مجاز سخن به میان آورده و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را پیش کشیده است؟ آرش حسن نیا در گزارش خودش به این موضوع پرداخته.
در گرماگرم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی خود را موظف دیدند تا در برابر اتهامات و انتقادهای رقبا از عملکرد خود دفاع کنند. از جمله این مسئولان و مدیران دستگاه‌های دولتی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران است که در روزهای اخیر به صحنه آمده تا از کارنامه کاری خود به عنوان متولی بانک مرکزی ایران دفاع کند. ولی‌الله سیف پس از آن تصمیم گرفت تا از عملکرد خود و همکارانش در مجموعه بانک مرکزی دفاع کند که ابراهیم رئیسی یکی از نامزدهای اصولگرایان در این رقابت‌ها این چنین به عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد.
بانک مرکزی اگر نسبت به این مؤسساتی که پولای مردم رو جمع می‌کنن بعد از مدتی تبدیل میشه به یک مشکلی. صرف هشدار دادن که مردم مراقب باشید که کافی نیست. اگه مؤسسه مجوز دارد باید سریع جلوش گرفته بشه در همون روزهای اولی که داره پول مردم رو جمع میکنه. مردم دچار مشکل نشن. الان در بعضی از نقاط کشور مردم ما بسیار نگرانن نسبت به پولی که بعضی از مؤسسات جمع کردن. مؤسسات مختلف رو وظیفه بانک مرکزی است که اگر مجوز ندارن که سریع درخواست بکنه که جلوش رو بگیرن. اگر که مجوز دارن نگذاره این گونه مردم رو دچار بحران بکنه، اقتصاد کشور رو دچار بحران بکنه، پولم مردم جمع بکنه. خب اینا فعالیت جدی بانک مرکزی رو میخواد و مدیریت بانک مرکزی رو.
حالا رئیس کل بانک مرکزی در یک نشست خبری شکل گیری تعاونی های اعتبار و مؤسسات پولی غیر مجاز را حاصل عملکرد دولت نهم و دهم دانسته که به گفته او همزمان با آن دوره ابراهیم رئیسی در مقام معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور مشغول به فعالیت بوده است. پیش از این طهماسب به مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی به نکته مورد اشاره ولی‌الله سیف تأکید کرده بود.
هم دوره که من اونجا مسئولیت داشتم اقدام جدی رو شروع کردیم، هم الان بانک مرکزی این کار رو داره به جد دنبال میکنه. تا اونجا که ما میدونیم یه دوره مثلا 5-6 ساله تو این فاصله که من اومدم بیرون و شاید آقای دوست بهمنی بود، یه مقداری آقای بهمنی باشون مدارا کرد، باشون دوستی کرد، نرمش نشون داد.
ولی‌الله سیف در این نشست خبری بدون ذکر جزئیاتی گفته است آقای رئیسی بهتر می‌دانند که مؤسسه میزان چگونه شکل گرفت. او همچنین با نام آوردن از تعاونی اعتباری سامن الحجج، این تعاونی غیر مجاز را مورد تشویق برخی از مسئولان دولت قبل و تحت حمایت برخی افراد ذی‌نفوذ توصیف کرده است. این دو مؤسسه و نهاد پولی و اعتباری غیر مجاز طی یکی دو سال گذشته با مشکلاتی در بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران خود مواجه شدند و در نهایت با تصمیم و فشار بانک مرکزی تعطیل شدند. ولی‌الله سیف قبل از اینها از عزم جدی بانک مرکزی در دولت 11 برای ساماندهی بازار پول سخن گفته بود.
صورت انتقاد از بانک مرکزی این مطلب گفته میشه که بانک مرکزی عزم جدی در برخورد با مؤسسات غیر مجاز نداره. به شدت بانک مرکزی عزم جدی داره که این بازار نابسامان رو ساماندهی بکنه. مسببی که شورای عالی امنیت ملی کشور صادر کرد تأکید بود به همه دستگاه‌ها که از همه ظرفیت‌های قانونی موجودشون استفاده کنن، به بانک مرکزی کمک کنن. بانک مرکزی ترجیحش این بوده عموماً که بذاره بیشتر تو عمل کار خودشو نشون بده.
همزمان با این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران که به نظر میرسد کدهای معناداری برای مخاطبان خاص دارد، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت عصر ایران با گلایه از شعار محمد باقر قالیباف شهردار تهران و دیگر نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری امسال مبنی بر تقسیم جامعه به 4% اقلیت برخوردار و 96% اکثریت محروم ریشه این موضوع را مؤسسات پولی غیر مجاز دانسته که به گفته این نماینده مجلس ریشه و محل تولد اکثر آنها در استان خراسان است. غلامرضا تاجگردون با بهره‌گیری از ترکیب واژگانی رانت خراسانی به انتقادهای خود از به راه افتادن این مؤسسات در استان خراسان ادامه داده و گفته است که خود آقایان 4% هستند. نکته جالب توجه آن که محل تولد و فعالیت هر دو مؤسسه غیر مجازی که ولی‌الله سیف در نشست خبری خود از آنها نام آورده خراسان بوده و ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف نیز هر دو از اهالی این استان هستند. زمانی که دولت 11 بر سر کار آمد، صحبت بر سر فعالیت 7000 مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و بدون مجوز در سراسر ایران بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم این مؤسسات از بازار پول ایران 20% بود که حال پس از 4 عملکرد دولت 11 به 10% کاهش یافته است و همچنین آنطور که بانک مرکزی میگوید گسترش آنها نیز متوقف شده است. تهماسب به مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران در گفتگوی تلویزیونی خود معتقد است بانک مرکزی حتما میتواند از فعالیت این مؤسسات پولی و تعاونی های اعتباری غیر مجاز جلوگیری کند.
به نظر من اینکه بانک مرکزی اراده بکنه زورش میرسه، چرا که نرسه. یعنی بانک مرکزی میتونه این کارو بکنه و باید هم بتونه بکنه، ولی به هر حال یه تصمیم و یه اراده میخواد.
پس مانع این کار چیست؟ این پرسش را محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در یکی از نشست‌های خبریش با رسانه‌ها پاسخ داده است.
ببینید، بانک مرکزی اسلحه نداره، بانک مرکزی دستبند نداره، بانک مرکزی کف خیابون پخش نیست. بانک مرکزی باید با استفاده از حوزه رسانه، از نیروی انتظامی، از امکاناتی که در جای دیگه هست استفاده بکنه و جلوی این اتفاق رو بگیره.
بانک مرکزی ایران میگوید در این 4 سال 3000 صندوق قرض الحسنه را شناسایی و ساماندهی کرده است، اما حتی در گزارش بانک مرکزی از عملکردش برای ساماندهی بازار پول ایران ادعایی مبنی بر شناسایی و ساماندهی کامل این بازار وجود ندارد. به ویژه آنکه 10% بازار پول که گفته می شود همچنان در اختیار غیر مجاز هاست، رقمی بیش از 125 هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.
آرش حسنی گزارش می داد.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
همچنین پوشش زنده همزمان آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو هم میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی اعلام کرد محیط زیست و اقتصاد ایران دیگر توان و تحمل دوره دیگری از بیخردی را ندارد. او به صورت تلویحی از نداشتن برنامه مشخص زیست محیطی برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که این روزها در نشست‌های مختلف برای بیان آنچه دولت روحانی در زمینه محیط زیست انجام داده شرکت می‌کند، در نشستی با فعالان اقتصادی استان آذربایجان شرقی از دریاچه ارومیه به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های دولت نام برد. به گفته خانم ابتکار، دولت روحانی از ابتدا مباحث محیط زیست را در اولویت‌های کاری خود قرار داده و دریاچه ارومیه را که زنگ خطر بحران زیست محیطی را به صدا درآورده بود جدی گرفته است. دریاچه‌ای که حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری امسال در فیلم تبلیغاتی خودش از آن به شکل ویژه‌ای یاد کرد.
ما ایراد گرفتن، گفتن چرا سر دریاچه ارومیه شما این همه سرمایه گذاری کردید؟ امروز شما آثارش رو می‌بینید. اگر دریاچه ارومیه خشک شده بود و یک طوفان شده بود، این طوفان نمک با 14 استان کشور چه می‌کرد؟
با این حال مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه میگویند تأمین نشدن منابع مالی و کم توجهی دستگاه‌های اجرایی و ترجیح سیاست‌های محلی در احیای دریاچه ارومیه بیشترین مشکلات را برای احیای این دریاچه به وجود آورده است. با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آذربایجان شرقی گفته است در یک دوره با برنامه‌های علمی و کارشناسی برخورد سیاسی می‌شد و دریاچه ارومیه در یک دوره به دلایل متعددی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و تا پای مرگ رفته است. انتقاد خانم کار متوجه دولت احمدی نژاد است و دستور او برای حفر چاه به هر میزانی که کشاورزان نیاز دارند. تالاب‌ها و دریاچه‌هایی مثل ارومیه که با خشکی کامل دست و پنجه نرم می‌کنند، این روزها یکی از محورهای مورد بحث مسئولان زیست محیطی کشور هستند که منتقدان زیادی هم دارد. معصومه ابتکار که این روزها در شبکه‌های مجازی فعال‌تر شده، با پخش زنده سخنانش در یک نشست در توییتر از عملکرد دولت در این زمینه دفاع کرد و از شروع به کار دولت و توجهش به تالاب‌ها گفت.
کار انتخاباتی چه باشه دیگه؟ کار انتخاباتی هم به هر دولتی که میاد از روز اولش باید کار بکنه تا روز آخر. حالا این انتخاباتی محسوبه یا غیر انتخاباتی؟ از سال 93 آب وارد تالاب لازم شده تا امروز 4.5 میلیارد متر مکعب آب شیرین از کرخه وارد تالاب لازم شده.
معصومه ابتکار در این سخنان بدون اشاره مستقیم به برنامه‌های اقتصادی بقیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد جوامع خردمند از تاریخ عبرت می‌گیرند و با برنامه‌ریزی تصمیم می‌گیرند. برنامه‌ریزی که پیشتر محمد باقر قالیباف رقیب انتخاباتی آقای روحانی در مناظره انتخاباتیش در موضوع آلودگی هوا به آن خورده گرفته بود.
برای شما آلودگی هوا مهم بود، قانون را اجرا نکردید. پول حمل نقل عمومی را نه به تهران، به هیچ شهری ندادید.
و حسن روحانی رئیس جمهوری که دولتش را دولت محیط زیستی توصیف می‌کند، شهرداری را در این وضعیت آلودگی سهیم دانسته بود.
آقای قالیباف گفتند که ما هوا را نباید از مردم بگیریم. خب در تهران کی هوا را از مردم گرفته؟
شما این مجوزهایی که داری در کوچه های 10 متری و 12 متری برج 20 طبقه میدی، بر چه مبنای این کار رو میکنی؟
تمام درخت های 300 ساله و 200 ساله تهران داره قطع میشه، جاش درخت یک ساله کاشته میشه.
رهبر ایران چندی پیش در واکنش به موضع‌گیری برخی از مسئولان در مورد مسائل زیست محیطی در نشستی از مسئولان خواسته بود به گفته او مسئله محیط زیست را متوجه گذشتگان نکنند، روشی که حالا دستمایه انتقادهای نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری قرار گرفته است، از جمله اینکه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وضوح اعلام می‌کند محیط زیست و اقتصاد ایران دیگر توان تحمل دوره دیگری از بی‌خردی را ندارند.
گزارشی بود از آزاده اسدی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پس از برگزاری 23 کنسرت با شرکت حسین علیزاده در زمستان سال پیش در آمریکا و اروپا، گروه ضرباهنگ در آلمان کنسرت بهاری خود را با برنامه زیر عنوان هنر بداهه نوازی در موسیقی دستگاهی ایران در 4 شهر اروپا آغاز کرده است. این گروه پس از مادرید از امروز 3 کنسرت هم در شهرهای آلمان برگزار می‌کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هنر بداهه نوازی در موسیقی دستگاهی ایران عنوان تازه ترین گشت هنری گروه ضربانگ در آلمان است. در این تور حسین بهروزی‌نیا آهنگساز و نوازنده ساز بربط، جاوید افسری‌راد آهنگساز و نوازنده ساز سنتور، داوود ورزیده نوازنده نی و بهنام سامانی نوازنده سازهای کوبه‌ای شرکت دارند. این هنرمندان به ترتیب از کانادا، نروژ، ایران و آلمان به هم پیوسته و تاکنون یکی از 4 کنسرت خود را در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، پشت سر گذاشتند. آنها در این کنسرت‌ها ضمن ارائه گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران بر پایه هنر بداهه نوازی، جلوه‌هایی از ریتم و یا ضرباهنگ این هنر اصیل را هم با رنگامیزی 4 ساز ارائه می‌کنند. حسین بهروزی‌نیا که نمونه‌ای از قطعات ساخته شده‌اش در این گشت هنری اجرا می‌شود، در گفتگو با رادیو فردا درباره بداهه نوازی که در خصلت و سرشت موسیقی دستگاهی ایران نهفته اینطور گفته:
هنرمندایی که تو موسیقی ایرانی هم کار میکنن، نوازنده ها، باید توانایی بالایی داشته باشن که بتونن بداهه نواز باشن. بداهه نوازی یه قطعاتی رو هم باید به صورت سرخط، به صورت ترجیبند با هم دیگه داشته باشین که بر اساس اون ترجیبند بتونیم هر کسی کار خودش هم به صورت مستقل انجام بده. برای پیدا کردن اون ملودی های اصلی با هم دیگه مشورت کردیم و قطعاتی رو که از من بود به صورت ملودی های اصلی انتخاب شد و بر اساس اون ملودی ها بداهه نوازی میکنیم. در طول همین برنامه که داشتیم در مادرید یک قسمت هایی رو هم سه‌گاه اجرا کردیم که اسپانیایی ها خیلی مورد نظرشون قرار گرفت و راجع به اون تیکه اتفاقا با ما صحبت میکردن بعد از برنامه.
برنامه این بار شما بداهه نوازی آقای بهروزی‌نیا، ولی شنوندگان ایرانی برحال اهل کلام هم هستن، یعنی دوست دارن همیشه با گروه یک خواننده هم باش. جای خواننده رو یا کلام رو چگونه پر میکنید؟
این برنامه موسیقی ایرانی به صورت سازی شنونده خاص خودش رو داره. ما در مادرید 90-95% از شنوندگان ما، بینندگان اون برنامه اسپانیایی بودن، اصلا ایرانی نبودن. من سوال کردم اتفاقا از برنامه گذار، گفتن اندکی ایرانی در سالن بودن. کلام جایی اثرگذار است که مخاطب درک کنه، بفهمه و اون باید ایرانی باشه در سالن. وقتی ما اعلام میکنیم موسیقی سازی به روی صحنه میبریم، طبیعی است که فقط ایرانی ها نمیان.
حسین بهروزی‌نیا آهنگساز و نوازنده ساز بربط در پایان این گفتگو یادآور شده پس از مادرید امروز و فردا در شهر کلن و روز یکشنبه هم در شهر مونیخ 3 کنسرت دیگر بر پایه هنر بداهه نوازی اجرا خواهند کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. البته پایان این مجله رو با مجله صدای فردا، در واقع این مجله رو به پایان خواهیم برد. پیش از این که همراه بشیم با آزاد توکلی و بشنویم مجله صدای فردا رو، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی آرام آرزو دارم. این شما و این هم آزاد توکلی و مجله صدای فردا.
صدای فردا.
بلندی ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایفی رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر وبسایت خواهیم داشت و همکارم وحید پوراستاد از برنامه‌ها و گزارش‌های رادیو فردا در رابطه با انتخابات 96 ایران خواهد گفت. راه تماس با ما صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
در برنامه چند هفته پیش، نیوشا بقراطی سردبیر رادیو فردا توضیحاتی از پوشش خبری ما از انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران براتون گفت و امروز همکارم وحید پوراستاد که مسئول پوشش خبری این انتخابات هستش با ما در استدیو تا توضیحات بیشتری از این برنامه‌ها در اختیارتون بذاره. با هم بشنویم از وحید پوراستاد.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقون رو برده.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
ما مدت هاست که پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران رو در رادیو شروع کردیم و هرچی به زمان انتخابات هم نزدیکتر بشیم، این پوشش خبری و تحلیلی ما هم ابعاد بیشتری پیدا میکنه. زمان بیشتری رو ما برای این موضوع خواهیم گذاشت. همکاران من گزارش های متنوعی در زمینه های مختلف این انتخابات تهیه کردن که از همین امروز و فردا پوشش اون شروع میشه. ما مهمان های ویژه‌ای رو هم دعوت کردیم به استودیوی رادیو فردا که مستقیم حضور داشته باشن در اینجا و اونها حضور پیدا خواهند کرد. علاوه بر اون ما ده‌ها کارشناس و تحلیلگر مختلف رو خواهیم داشت که بتونن ابعاد مختلف انتخابات شوراها و همچنین انتخابات ریاست جمهوری ایران رو پوشش بدن. نکته مهم اینه که ما در دو سه روز قبل از انتخابات پوشش انتخاباتیمون ساعت‌های زیادتری رو اختصاص خواهیم داد به این موضوع و زنده با تحلیلگران خواهیم بود، اما روز جمعه کلن ما برنامه‌مون برنامه انتخاباتی خواهد بود. در روز شنبه هم این برنامه‌ها ادامه خواهد داشت، به صورتی که بعد از اینکه روز جمعه تمام خواهد شد و تقریبا نتایج انتخابات دیگه کم کم قرار اعلام بشه، ما برنامه‌های رادیو رو قطع نخواهیم کرد و همچنان به صورت زنده خواهیم بود تا اولین و آخرین نتایج انتخابات رو بتونیم به مردم ارائه بدیم در کنار تحلیل‌ها و کارشناسان مختلف. این رو هم آزاده و تأکید بکنم که رادیو فردا تلاش خواهد کرد که ابعاد مختلف این انتخابات رو بیان بکنه. ما نه طرفدار تحریم انتخابات هستیم نه مشارکت هستیم، بیشتر منظورم اینه که ما کار اطلاع رسانی خودمون رو انجام میدیم و سعی میکنیم ابعاد مختلف انتخابات رو از گرایش‌های سیاسی مختلف در برنامه‌های خودمون منعکس بکنیم.
که به تبع حضور مخاطبان ما در این برنامه‌ها جاشون پررنگه.
بله بسیار مهمه، شنوندگان ما راه‌های ارتباطی که ما خواهیم گذاشت، چه راه‌هایی که قبلا بوده و بسیار تعیین کننده خواهند بود در تمامی برنامه‌هایی که ما خواهیم داشت. بخش‌های مختلفی رو به صدای شنوندگان خودمون اختصاص خواهیم داد. نکته مهمتر این که ما در شبکه‌های اجتماعی در این انتخابات سعی می‌کنیم پوشش بهتری داشته باشیم، چه در توییتر، چه در تلگرام، اینستاگرام، فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی ما سعی می‌کنیم نظر تحلیلگرا و کارشناسای خودمون رو در اونجا منعکس بکنیم و همچنین گزارشی که همکاران ما تهیه کردن. از طریق تلگرام هم شنونده‌های ما میتونن صداشون رو ضبط بکنن، دیدگاه و نظرشون رو در مورد انتخابات برای ما بفرستن، چه صوتی چه مکتوب برای ما بفرستن. تمام اینها رو ما در بخش مختلف استفاده خواهیم کرد.
همونطور که از همکارم وحید شنیدید، از راه‌های مختلف میتونید با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با دیگر مخاطبان ما به اشتراک بذارید. تمام شبکه‌های اجتماعی ما یک تیکه آبی کنارشون دارند که نشون میده این شبکه‌های اجتماعی رسمی و تایید شده رادیو فردا هستند. در صفحه اینستاگرام ازتون پرسیدیم که در مناظره‌هایی که تا کنون پخش شده بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران چه موضوع یا موضوعاتی به آن پرداخته نشده. یکی از مخاطبان به نام اهورا در قسمتی از پیامش نوشته آزادی بیان، ادیان و عدم ورود بانوان به ورزشگاه، حصر و زندانیان سیاسی. و مجید هم نوشته مناظره ها اصلاً برای آینده نبود، فقط از هم ایراد می گرفتند و سند رو می کردند. و کاربر دیگری هم نوشته مهمترین جایگاه، جایگاه زنان کشور هستش که هیچ کدوم از کاندیداها راجع به اون صحبت نکردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
گزارش ها و خبرهای پربیننده ما بخش مهمش مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 96 در ایرانه و نظرات، مصاحبه های مختلفی که در این زمینه منتشر شده. صفحه ویژه‌ای هم به همین مناسبت در سایت رادیو به اسم صفحه ویژه انتخابات 96 راه اندازی شده که اخبار، فیلم ها، عکس ها، کاریکاتور ها و گزارش ها و تحلیل های مختلف رو اونجا میتونید بخونید. هفته گذشته گزارش ها و تحلیل های متفاوتی داشتیم از زوایای مختلف، از جمله نوشته احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، با تیتر آیا راهکارهای مبارزه با فقر نامزدهای انتخاباتی کارآمد است، و همینطور نگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، با تیتر برجام یا سوء تفاهم بزرگ. مصاحبه های متعددی هم همکاران ما با کارشناسان مختلف کردند که در سایت رادیو فردا منتشر شده و همینطور از رادیو پخش شده و در شبکه‌های اجتماعی ما هم منتشر شده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو در هفته گذشته هم پوشش داده. یکی از این خبرها مربوط به اعتصاب غذای خشک هنگامه شهیدی روزنامه نگار زندانی در ایرانه که پس از 2 ماه اعتصاب غذای تر از روز چهارشنبه 20 اردیبهشت اعتصاب غذای خودش رو آغاز کرده. خانم شهیدی به بازداشت و نحوه رسیدگی به پرونده‌اش معترضه و به این دلیل اعتصاب غذا کرده. این روزنامه نگار به گفته خانواده‌اش ناراحتی قلبی و کلیوی داره و اعتصاب غذا برای او خطرناک است. یکی دیگر از خبرها مربوط به نگرانی عفو بین‌الملل از وضعیت سلامت آتنا دائمی در پی 31 روز اعتصاب غذا است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید با گذشت 31 روز از اعتصاب غذای آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در زندان اوین، سلامت او در خطر قرار گرفته و باید فوراً تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گیرد. عکس‌ها و فیلم‌ها و کاریکاتورهای متعددی این هفته هم در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما از جمله اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک منتشر شد. یکی از فیلم‌های پربیننده مربوط به اعتراض کارگران معدن یورت در حضور حسن روحانی در محل معدن بود. یکی دیگر هم مربوط به شعار هواداران حسن روحانی در ورزشگاه شیرودیه که در مورد رفع حصر شعار دادند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.